ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. جستجو به دنبال سرنشینان ناپدید شده کشتی چینی ادامه دارد. شعارهای معترضان مراسم سخنرانی حسن روحانی را دوچار وقفه کرد. سازمان ملل قصد دارد میان طرفهای درگیر در یمن نشست صلح برگزار کند. در پی واژگون شدن یک کشتی با 456 سرنشین در آب‌های رودخانه‌ای در چین، امدادگران جستجوی خود را برای یافتن 370 مسافر مفقود شده آن ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری چینی شینهوا، در روز پنجشنبه تلفات این حادثه تاکنون 65 تن اعلام شده است. دلیل واژگونی این کشتی تفریحی در رودخانه یانگتسه که شامگاه دوشنبه رخ داد، وزش طوفانی شدید عنوان شده است. مراسم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز چهارشنبه و به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در دقایق پایانی با شعارهای اعتراضی تعدادی از حاضران دچار وقفه شد. هرچند آقای روحانی بعد از چند ثانیه سکوت به سخنرانیش ادامه داد و آن را به پایان رساند. شعار دهندگان که شمار آنها به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اندک توصیف شده، شعارهایی با مضمون حمایت از رهبری جمهوری اسلامی ایران سر دادند. پیشتر مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خرداد ماه 1389 هم صحنه اعتراض برخی از حاضران به سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شد که با سر دادن شعارهای پی در پی مانع سخنرانی او شدند. کیان معنوی در گزارشی به همین خبر پرداخته و دیدگاه مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران را هم جویا شده.
حسن روحانی که روز چهارشنبه در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی سخن میگفت، در واکنش به شعارهایی که از سوی عده‌ای از حضار سر داده شد چند ثانیه مکث کرد، اما سپس به سخنانش ادامه داد.
بنابراین ما میبینیم که در
خبرگزاری‌های رسمی ایران با انتشار این خبر به نوع شعارها اشاره‌ای نکردند، اما برخی دیگر از منابع خبری از جمله وبسایت خبری انتخاب بر سر داده شدن شعارهایی چون مرگ بر منافق و مرگ بر آمریکا اشاره کردند.
این انقلاب را به پیروزی برسانند. ما
با این همه آقای روحانی در پایان سخنرانی خود خواستار اتحاد داخلی و وحدت کلمه بین مردم شد. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مقیم آمریکا با توجه به نوع شعارهای داده شده در مورد سمت و سوی احتمالی افرادی که تلاش کردند مراسم روز چهارشنبه را به تشنج بکشند میگوید:
اینها از لحاظ حزبی سازمانی خب طبعا بیشتر به جبهه پایداری نزدیک هستند، به نیروهای لباس شخصی و مجموعه نیروهایی که با فرایند مذاکرات هسته‌ای مخالف هستند عمدتا در این تجمع شرکت کردند و این اعتراضات نسبت به صحبت‌های آقای روحانی به عمل آوردند. هدف اونها عمدتاً آوردن فشار هست بر دولت و تیم مذاکره کننده، حالا یا برای گرفتن امتیازات بیشتر یا برای توقف مذاکرات، چون هر دو دیدگاه عرضه شده.
در هفته‌های اخیر راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراض‌آمیز دیگری علیه مذاکرات هسته‌ای در مقاطع گوناگون در ایران برگزار شد. مجید محمدی اعتراض روز چهارشنبه را جریان دنباله‌داری می‌داند که می‌تواند در ارتباط با اعتراضات هفته‌های اخیر باشد.
تجمعاتی صورت گرفت تحت عنوان اجازه نمیدهیم و راهپیمایی هم صورت گرفت بعد از نمازهای جمعه تحت عنوان اعتراض به توافق به هر قیمتی. شعارهایی هم که داده شده، شعار مرگ بر امریکا در سخنرانی آقای روحانی و نوع عکس العمل آقای روحانی نسبت به اینها که دعوت به اتحاد و همدلی میکنن، کاملا مشخص هست که این اعتراض بخشی از مجموعه اعتراضات سازماندهی شده است نسبت به فرایند مذاکرات، چون مواضع اینها بسیار به مواضع خود آقای خامنه ای نزدیک هست، مواضعی که ایشون رسما راز کرده، با برخی از مواضع نیروهایی که در سپاه هستند یا در بسیج هستند. مثلا فرمانده بسیج آقای نقدی عیناً این مواضع رو قبلا بیان کردن. مشخص هست که اینها از سوی سازمانهای نظامی و شبه نظامی حمایت میشن. در شهرها هم سازماندهیشون کاملا نشون میده. در تحصنی که در دانشگاه شیراز اینها داشتن توسط بسیج بسیج دانشجویی، فرماندهان نظامی هم به اینها پیوستند، نماینده آقای خامنه ای در دانشگاه هم به اینها پیوست. کاملا یه جریان هماهنگ شده است که با بیت رهبری مشخص هست که اینها ارتباط دارند و کارهاشون و فعالیتاشون رو هماهنگ میکنن.
در مورد اهداف احتمالی این گونه حرکات همزمان با مذاکرات هسته‌ای، مجید محمدی میگوید:
ببینید، دو تا کارکرد مشخص داره این حرکت هایی که در یکی دو هفته گذشته انجام شده. البته این حرکت ها از یکی دو سال پیش شروع شده، ولی این روزها تشدید شده. یک کارکردش رقابت سیاسی است در عرصه سیاست داخلی. اینها به دنبال این هستن که دولت رو بی‌اعتبار کنن، در دوره آینده یا در مجلس قدرت بیشتری رو کسب کنن. اما هدف دیگر، من فکر می‌کنم که اون مهمتر هست، این است که اگر توافقی صورت بگیره و جمهوری اسلامی مصالحه یا سازش‌هایی رو انجام بده، اینها میخوان نشون بدن که به عنوان اداره کنندگان کشور ما با این توافق مخالف بودیم، ولی مجبور شدیم که این ماجرا رو بپذیریم. بیت رهبری آقای خامنه‌ای با این نوع بسیج‌ها در واقع به دنبال نوعی مشروعیت بخشی یا فراهم کردن زمینه‌ها برای پذیرش اون توافق نهایی هست.
حسن روحانی و دولت او به خاطر مذاکرات ایران با 5+1 و به ویژه ایالات متحده هدف انتقاد و حملات شدید برخی از گروه‌های اصولگرا در داخل کشور قرار گرفتند. تا جایی که مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی چندی پیش صفت خائن را به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نسبت داد که مسئول هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در گفتگوها با 5+1 است.
توی برنامه چارکنج این هفته، از کشف یک مروارید 2000 ساله در استرالیا، استعداد شامپانزه ها در آشپزی و کمک داروی استاتین به زنده ماندن بیماران سرطانی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که سازمان ملل قصد دارد نشست صلحی میان طرفهای درگیر در یمن در روز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد در شهر ژنو برگزار کند. این در حالی است که اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن، روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی با اعضای شورای امنیت دیدار کرد. بنابراین گزارش، حوثی‌های یمن که آتش بس را پیش شرط مذاکرات صلح عنوان کردند، هنوز درباره زمان برگزاری نشست اظهار نظری نکردند. در پی سرنگونی دولت عبدالربه منصور هادی به دست شورشیان حوثی و حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، اکنون نبردهای داخلی در یمن بیش از پیش شدت گرفته است. وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک روز چهارشنبه از موافقت اوکراین با تسهیل صدور گاز روسیه به اروپا در فصل زمستان خبر داد. به گفته یه وزیر انرژی روسیه، این توافق به دنبال برگزاری مذاکرات میان روسیه، اوکراین و کمیسیون اروپا در روز سه‌شنبه انجام شده است. نزدیک به 40% از صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش رویترز، وزرای دو کشور روسیه و اوکراین برای رایزنی درباره اختلاف نظرها بر سر صدور گاز به اروپا و اواخر ماه میلادی جاری با یکدیگر دیدار خواهند کرد. تلاش‌های تازه برای جذب سرمایه خارجی در عرصه نفت موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران با تدارک قراردادهای تازه در عرصه نفت تلاش می‌کند شرایط بهتری را برای ورود شرکت‌های بزرگ به میدان‌های نفتی ایران فراهم آورد. رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او درباره ویژگی‌های قراردادهای جدید در مقایسه با قراردادهای قدیمی پرسیده است. فریدون خاوند:
ایران در دهه‌های 1370 و 1380 برای جلب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به مشارکت در طرح‌های نفت و گازش با اونها قراردادهای منعقد می‌کرد زیر عنوان بیع متقابل. در این نوع قراردادها شرکت خارجی تنها نقش یک پیمانکار رو بر عهده داره که بعد از راه اندازی یک پروژه، بخشی از تولید رو به عنوان حق الزحمه و بهره مالی برداشت میکنه. ولی شرکت های نفتی دوست ندارن فقط یک پیمانکار باشن. قرارداد مورد علاقه اونها مشارکت در تولید هست که اونها اجازه میده نقش مهمتری رو در کاوش و بهره برداری و صیانت منابع نفتی بر عهده بگیرن و از اون مهمتر ذخایر کنترل خودشون رو در بیلانشون به ثبت برسونن تا به این ترتیب ارزش سهامشون بالا برن. مسئله در اینجاست که قراردادهای معروف به مشارکت در تولید با اصل 81 قانون اساسی ایران که اعطای هر گونه امتیاز رو به خارجی ها ممنوع کرده در تضاد قرار میگیره. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی در قراردادهای تازش و یا دست کم پیشنویس این قراردادها که در اختیار نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته راه‌هایی رو پیدا کرده برای دور زدن اصل 81 قانون اساسی.
آقای خاوانی، این پیشنویس‌های جدید باشه واکنش‌هایی از سوی شرکت‌های بزرگ غربی روبرو شده.
تهدیدی نیست که ایران برای بازسازی صنعت از نفس افتاده نفتش به سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی احتیاج داره. چیزی در سطح 200 میلیارد دلار به گفته آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی. در این شرایط چاره ای نیست جز ارائه قراردادهای تازه‌ای که برای قولهای بزرگ انرژی دلچسب باشه، دست کم با آنچه مثلا عراق پیشنهاد میکنه. به نظر میرسه پیشنویس قراردادهای تازه شباهت زیادی دارن به همون مشارکت در تولید، ولی در همون حال تلاش شده مشکل آشتی ناپذیر بودن اونها با اصل 81 قانون اساسی ایران هم از بین بره. گویا نمایندگان شرکت‌های بزرگ غربی از این تحول استقبال کردند، ضمن اینکه تردیدهای اونها نسبت به موفقیت آمیز بودن ابتکارهای وزارت نفت ایران در این زمینه همچنان به جای خودش باقی است.
خب چرا این استقبال نتونسته بر اون بدبینی غلبه کنه؟
دست کم به دو دلیل. اول اینکه همه این ماجرا به پرونده هسته‌ای گره خورده که اگر به یک توافق نامه نهایی منجر نشه از مشارکت غربی ها در میدان های نفتی ایران خبری نخواهد بود، حتی اگر بهترین نوع قرارداد به اونها پیشنهاد بشه. و دلیل دوم تردید شرکت های غربی هم این هست که هنوز نمیدونند آیا ابتکارهای شرکت نفت در ارائه قراردادهای تازه نفتی از توافق همه جناح‌های جمهوری اسلامی برخوردار هست یا نه.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. چاک بلیزر عضو سابق کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پذیرفت که برای اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال 98 و 2010 رشوه گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان‌های آمریکایی روز چهارشنبه متن صورت جلسه اظهارات آقای بلیزر در سال 2013 در دادگاهی در آمریکا را منتشر کردند که در آن این عضو سابق کمیته اجرایی فیفا گفته است او و دیگر اعضای کمیته اجرایی برای اعطای میزبانی به فرانسه و آفریقای جنوبی در جام‌های جهانی 98 و 2010 رشوه گرفته بودند. چاک بلیزر فرد شماره 2 در کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب بود که هفته گذشته در سوئیس بازداشت شد. 11:15 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.